تا من کنارمی تو در خیالم، کنارمی تو در خیالم.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست توفان، تو رفتی آن ندارد این غم تو پایان، تمام من میان چشمان تو جامان، دلم بدون تو میان قصه هامان، دلم بدون تو میان قصه
هامان. بسیار تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه استاد رضا محمدی که پاسخهای کامل و جامعی میتن، همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت. میریم سراغ آخرین سوال برنامه امروز. دوست عزیزی نوشتند: من شنیدم که حتی به شیطان هم نباید فحش داد، فقط باید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوییم. من خودم بعضی وقتها که از تلویزیون یا رادیو اخبار و جنایت‌های داعش رو می‌بینم یا می‌شنوم، ناخودآگاه با خودم می‌گویم خدا لعنت و نابودشان کنم. از جناب آقای محمدی خواستند که حد بین نفرین و فحش را بگویند. می‌شنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان استاد رضا محمدی.
چه در قرآن داریم میگه که حتی کفار هم شما سب نکنید که اونها هم خدا رو سب می‌کنن از روی نفهمیشون. این غیر از اینه که لعن نکنید یا نگید مرگ بر مثلا فلان، چون تو قرآن خود قرآن لعن کرده، خدا لعن کرده، پیغمبر لعن کرده، ده ها روایت دارم که پیغمبر لعن کرده، بنی امیه رو لعن کرده، افراد رو با اسم لعن کرده. تو قرآن هم شما سوره بقره سوره دیگه قرآن رو خواهید دید که ما اصلا میگیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. یعنی تو خودمون اعوذ بالله چی میگیم؟ دو تا صفت، یکی لعین، یکی هم رجیم. بنابراین تفاوتش در اینه که سب، ناسزا، فحش و اون چیزیست که منطق توش نیست، این رو دین اجازه نمیده که انسان بخواد ولو به کافر، ولو به دشمن، ولو به شیطان بخواد فحش بده. مثلا فحش فرض کنید رکیک بخواد به شیطان بده. اما لعن و تقاضای مرگ و اینها در واقع نفرینه. قاتل حمولات تو قرآن داریم، موتو به غیظکم داریم در قرآن، مرگ بر اینها باد، بگو بمیرید به خاطر غیظ و غضبتون. و چند جا تو قرآن داریم که راجع به اون عرض کنم که ولید ابن مغیره داره که قاتل الله یا قلیب مضمون. پس اون چی که فرق بین این دوتاست اینه که اون چی که فوش میشه اصطلاحاً، یعنی حرف زشت، اون رو دین نهی میکنه، نه نسبت به بندگان خدا خوبها که حتی نسبت به بدها. اما اون که اصطلاحاً بهش میگن نفرین، لعن یعنی خدایا او رو از رحمت خودت دور کن. معنی لعن اینه، خدایا این شخص رو از رحمت خودت دور کن. این نوع نفرینه و نفرین هم جنسش دعاست. در عربی هم هر دو با همین کلمه دعا استعمال میشه، میگن دعا لهو یعنی براش دعا کرد، دعا علیه نفرینش کرد، یعنی هر دو با کلمه دعا استعمال میشه. نفرین خودش دعاست، اون اگر به حق باشه، به جاش باشه، اشکال نداره. اما فوش ولو به جا باشه، ولو به حق باشه، اشکال داره. ولی اون که طرف مثلا فرض کنید که اون زشتی هم در وجودش باشه، ما این رو هم نباید بگیم، با اینکه بوده این کار، اون دیگه برمیگرده به عرف. اونجایی که عرف میگن این فحش داد، اون مورد نهی. اونجایی که نه، میگن که نفرین کرد، اشکال نداره.
زندگیتان رنگ و بوی خدایی داشته باشه انشالله. از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانان، جان فدای تو که هم جانی و
که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
خب تشکر میکنیم عزیزان خوبی شنونده از اینکه تا این لحظه با بنده و همراهان ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید. اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
به نام خداوندی که نور آسمان ها و زمین است. سلام و درود می فرستیم بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمتیشان. سلام تقدیم می کنیم به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر در ساعت یک به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:35 برنامه نگاه روز پخش می شود. علاقمندان برنامه تار و تنبور در ساعت 1:45 می توانند با این برنامه همراه شوند. در ساعت 2:30 برنامه پزشکی زربان پخش می شود. برنامه کاوش را می توانید در ساعت 3 به وقت ایران و افغانستان بشنوید. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 3:15 تقدیم علاقمندان خواهد شد. در ساعت 4 بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. در ساعت 4:20 برنامه کنکاش پخش می شود. بعد از آن در ساعت 4:35 علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی می توانند با این برنامه همراه شوند. ترنم باران عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 4:50 است. همکارانم در برنامه روی موج جوانی از ساعت 5 به وقت ایران و افغانستان همراه شما عزیزان خواهند بود و در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 6:35 برنامه سفر و چکر پخش خواهد شد. انعکاس را می توانید در ساعت 6:50 بشنوید. در ساعت 7:30 با وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها که در واقع آخرین بخش خبری است به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی پخش می شود. با آگاهی شما عزیزان می رسانیم که زمان اذان مغرب و افق کابل امروز در ساعت 7:18:26 خواهد بود. ما تا ساعت 7:50 با وقت ایران و افغانستان همراه شما عزیزان خواهیم بود. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. دعوت میکنیم که همراه ما باشید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
گفتگوی هیئت طالبان با مقام‌های آمریکایی در تاشکند. موضوع گفتگو آزادسازی پل‌های افغانستان. رهبر طالبان: قوانینی که مردم و مجالس وضع کرده باشند اعتبار ندارد. و سفر قریب الوقوع وزیر نوری ایران به افغانستان برای گفتگو درباره حقابه ایران از رود هلمند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. وزارت خارجه طالبان میگوید که هیئت این گروه در تاشکند با مقام‌های آمریکایی درباره پول‌های مسدود شده افغانستان گفتگو کرده است. حافظ ضیا، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در رشته توییتی نوشت که ثبات اقتصادی، کمک‌های بشردوستانه و دیگر مسائل اقتصادی نیز از محورهای گفتگوهای مقام‌های طالبان و هیئت آمریکایی بوده است. در این گفتگو که روز چهارشنبه انجام شد، ریاست هیئت طالبان را امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه این گروه، به عهده داشته است. ریاست هیئت آمریکایی نیز به عهده معین وزارت خزانه داری این کشور بوده است. وزارت خارجه طالبان گفته است که هیئت این گروه در نشست با آمریکایی‌ها بر اساس دلایل منطقی خواستار آزادسازی ذخایر مسدود شده بانک مرکزی افغانستان شده است. گزارش ها کیست، مقامات آمریکا و طالبان پیشنهادهایی را تبادله کردند تا میلیاردها دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان که در خارج از این کشور مسدود شده به یک صندوق امانی انتقال داده شود. خبرگزاری رویترز همزمان به نقل از منابع آگاه از گفتگوهای طالبان و آمریکا نوشته است که هنوز اختلافات قابل توجهی میان طرفین باقی مانده است. در بخش تحلیلی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. رهبر طالبان قوانینی که اشخاص وضع کرده باشند را غیر قابل قبول دانست. ملا هبت الله اخونزاده روز چهارشنبه در دیدار والیهای ولایات مختلف افغانستان در قندهار گفت در حکومت طالبان حل تمام مشکلات بر اساس شریعت است و تمام تصمیمات مطابق به شریعت گرفته می شود و هر نوع قانون تدوین شده به دست مردم یا مجلس شورای ملی را بی اعتبار و غیر قابل اجرا دانسته است. گروه طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان اکثر قوانین از جمله قانون اساسی افغانستان را لغو کرده است. رهبر طالبان در این دیدار از رسیدگی به گدایان نیز یادآور شده و گفته است که باید به نیازمندی های آنان رسیدگی شود تا دامن فرهنگ تکدیگری از کشور برچیده شود. رهبر طالبان با والیها گفته است که برای زنان متکدی معاش تعیین کنند تا نیاز به گدایی نداشته باشند. پس از این نیروهای طالبان باید ظاهر خود را آراسته کنند. محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان میگوید پس از این کسانی که موهای بلند داشته باشند در نهادهای امنیتی بایومتریک نخواهند شد. جزئیات این خبر را از همکارم زهرا سلطانی بشنوید.
پس از این نیروهای حکومت موقت طالبان باید به ظاهر خود برسند. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان تاکید با پیروی از فرمان این وزارت در مورد ظاهر نیروهای امنیتیشان دارد. محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان، از نیروهای حکومت موقت طالبان می‌خواهد که ظاهر خود را آراسته بسازند و پس از این کسانی که موهای بلند داشته باشند برای شامل شدن در نهادهای امنیتی بایومتریک نخواهد شد.
ای مجاهدا، تی ولی دا فرمان نه تطبیق پزند، مون ولی عمل نکو، نو مون مجاهدین وینو نو سر نو چې کله چې دا څونی ته تو وګوري دا فرق نه راځي چې دا مذاکر د کمانس دا زه تاسو د صمیمیت سره حتی زمونږ بعض ملګرو بعض یو ملګری مې ولیدو
آقای حنفی همچنان از محتسبین حکومت موقت طالبان میخواهد که نباید با مسائل کوچک نفرت را با وجود بیاورند و با روی خوش به شکایت ها رسیدگی کنند و به حریم شخصی مردم تجاوز نیز نکنند.
و زمان هوادوال روان وی ده یه ولایت نبل ولایت تازی و چکپند که من مجاهدین ولار وی او ده هاگوی نا موبیل اغشتل کیگی او بیا موبیل حریم شخصی که رازی کنه رازی دو چه موبیل اخلی اول خود مشرتبه هدایت داده چه تاسو شخصی حریم با این تجاوز مکوه.
با این حال مردم هم از این فرمان وزارت امر به معروف و نهی از منکر استقبال کرده و میگوید آنان نیز از ظاهر نیروهای حکومت موقت طالبان راضی نبودند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان با هیئت علمای پاکستان بر ریاست مولوی مفتی محمد تقی عثمانی در قصر گلخانه در کابل پایتخت افغانستان دیدار کرد. همکارم قریشی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
در این دیدار ابتدا مفتی محمد تقی عثمانی در صحبت‌های خود گفت اراده داشتیم که قبل از این بیاییم، اما با توجه به مصروفیت‌های شما سفر به تأخیر افتاد و ای از حاکمیت نظام اسلامی در افغانستان ابراز خرسندی کرده برای تحکیم بیشتران دعا نموده و تبلیغات علیه امارت طالبان را بی اساس خواند. مفتی عثمانی افزود افغانستان و پاکستان تنها دو همسایه نیستند بلکه دو کشور اسلامی نیز می باشند. سپس شماره دیگری از علمای پاکستان که مولانا عثمانی را در این سفر امرایی می کند از سفرشان به افغانستان و حاکمیت طالبان ابراز خرسندی کرده و مشوره ها و پیشنهاداتشان را در رابطه و تحکیم هرچی بیشتر روابط حسنه و دوستانه با سایر کشورها و حل مشکلات مردم شریک کردند. همچنان ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان ضمن خوش آمد به هیئت علمای پاکستان از آرزوی نیک و مشوره های خوب آنها تشکر کرده گفت در جریان اشغال از سوی آمریکا در کشور ما ویرانی های زیاد شده و با سازی آن و رسیدگی به مشکلات مردم زمانگیر است و اضافه کرد که امارت اسلامی به شمول پاکستان با تمام کشورهای منطقه و جهان خواستار مناسبات نیک است و از خاک افغانستان بر ضد هیچ کس اجازه فعالیت داده نمی شود و اضافه کرد که امارت اسلامی به خاطر انجام هرچی بهتر امور کمیسیون های سیاسی، اقتصادی و اداری را ایجاد کرده و همچنان از شخصیت ها و کادرهای افغان برای بازگشت به کشور به تکرار دعوت نموده است. ملا حسن آخون اضافه کرد افغانستان خانه مشترک هم است و برای ساختن آن تلاش مشترک میکنیم. رئیس الوزراء اضافه نمود که اکنون در افغانستان علما حاکم هستند و آنان نسبت به هر کس دیگر به ارزش و ضرورت علم بیشتر آگاه هستند و مشوره و تلاش ها ادامه دارد که در عرصه تعلیم کارهای بیشتر صورت گیرد. وی در پایان صحبتهایش اضافه کرد تخریب هر چیز آسان است ولی بازسازیان بسیار مشکل و زمانگیر می باشد. ما عفو عمومی را اعلان کردیم و اکنون از افغانان که در بیرون از کشور هستند دعوت می کنیم که بیایند و به زندگی آرامشان ادامه دهند، زیرا مخالفت کدام فایده ای در پی ندارد. خبرنگار رادیو دری، کابل.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
بخش خبری ساعت 1 رادیو دری را تقدیمتان می کنم. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در قندهار 6 تن جان باختند. منابع محلی در ولایت قندهار می گویند که سیلاب دیشب در مرکز این ولایت و ولسوالی های جیری، ارغنداب، شاهولیکوت و اسپین بولدک سرازیر شده است. با گفته منابع یک مادر و 5 طفلش پس از آن در ولسوالی جیری جان باختند که سیلاب خانه آنان را با خود برد. در مرکز شهر قندهار نیز سیل 4 نفر را مجروح کرد. سیلاب ها در قندهار خسارات هنگفته مالی نیز به باشندگان این ولایت وارد کرده است. سیل در ولایت دایکندی نیز خسارات مالی و جانی بر جای گذاشته است. به گفته غلام علی جاوید سخنگوی فرماندهی امنیتی ولایت دایکندی، سیل در ولایت دایکندی باعث تخریب زمین‌های زراعتی در این ولایت شده، اما میزان دقیق خسارات مالی و جانی هنوز مشخص نیست. یک طفل نیز بر اثر سیل در دایکندی جان باخته است. اداره حفاظت از اطفال سازمان ملل متحد اعلام کرد که از 24.4 میلیون نیازمند کمک در افغانستان 13 میلیون نفر طفل هستند. اداره حفاظت از اطفال سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اعلام کرد که بر اساس پیشبینی‌های بین ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر 2022 دست کم 18.9 میلیون نفر از جمله 9.2 میلیون طفل با ناامنی غذایی اضطراری یا بحرانی روبرو خواهند شد. بنابر اعلام اداره حفاظت از اطفال سازمان ملل متحد، 97% افغانستانی ها در سال 2022 در خطر سقوط به زیر خط فقر قرار دارند. بر اساس گزارش های بین المللی بیشتر جمعیت حدود 40 میلیون نفری افغانستان با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند. دفتر سازمان ملل در افغانستان ماه گذشته اعلام کرده بود به تنهایی نمیتوان چنین بحرانی را بدون بسیج کامل جامعه بین المللی مهار کرد. پس از تسلط طالبان، فقر و گرسنگی به گونه بی سابقه در افغانستان فراگیر شده است. افغانستان در حال حاضر با موجی از مشکلات از فقر گرفته تا بیماری های گوناگون و بلایای طبیعی مواجه شده است. وزیر نیروی ایران میگوید که برای تحقق حقابه ایران شخصا به افغانستان سفر خواهد کرد. علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت تقویت دیپلماسی آب و انرژی اولویت سیاست خارجی دولت است و شخص رئیس جمهور با دقت ویژه‌ای این مسائل را پیگیری می‌کند. وزیر نیروی ایران با اشاره به اینکه در تمامی دیدارهای رئیس جمهور محترم ایران با کشورهای همسایه مسئله آب و انرژی و به خصوص آب مطرح می شود گفت اخیراً در سفری که آقای اردوغان به همراه تیم عالی رتبه ترکیه به تهران داشتند، ما نگرانی‌های خود را از سدسازی‌های این کشور در بالادست حوزه آبریز ارس مطرح کردیم. عضو کابینه دولت ایران با اشاره به مسئله هیرمند گفت در موضوع هیرمند تاکنون طرف افغانستانی در کلام بر پرداخت حقابه ایران تاکید کرده که قدم مثبتی است، اما به هیچ عنوان برای ما کافی نیست. مهرابیان با اشاره به برنامه‌ریزی برای تحقق حقابه ایران در قالب معاهدات قانونی تاکید کرد در مسئله هیرمند ضرورت ایجاد می کند که شخصا وارد روند مذاکرات شوم و برنامه ریزی برای سفر به افغانستان به منظور پیگیری این مسئله را در دستور کار داریم. سیلاب در تهران ایران 8 مصدوم و 2 کشته بر جای گذاشت. مدیر عامل جمعیت هلال احمر ولایت تهران ایران تاکید کرد جستجو برای مفقودان احتمالی ادامه دارد. ساعت 1:30 بامداد امروز سیل در منطقه امامزاده داوود تهران رخ داد که حجم زیادی از گلولای را در این منطقه و قریجات اطراف ایجاد کرد. شاهین فتحی مدیر عامل جمعیت هلال احمر تهران گفت تمامی عوامل عملیاتی هلال احمر تهران در آماده باش کامل قرار گرفتند و چند تیم امداد و نجات از جمله واکنش سری و تیم‌های امداد و نجات در شهرستان‌های تهران، شمیرانات، پاکدشت و ملارد با توجه به شدت آب گرفتگی‌ها مشغول امداد رسانی هستند. در روزهای اخیر بیشتر مناطق ایران تحت تأثیر سامانه بارشی قرار گرفته است. و رهبر کره شمالی به آمریکا هشدار داد پیونگ یانگ آماده جنگ با این کشور است. هشدار رهبر کره شمالی برای جنگ با آمریکا در حالی است که کشورهای غربی به رهبری این کشور اخیراً سعی کردند در شورای امنیت تحریم‌های جدید ضد کره شمالی وضع کنند که با مخالفت روسیه و چین ناکام ماند. این کشورها بارها آزمایش‌های راکتی بالستیک کره شمالی را محکوم کردند. کره شمالی آزمایش‌های راکتی خود را برای مقابله با زیاده‌خواهی و دخالت‌های آمریکا در منطقه ضروری می‌داند و اعلام کرده تا زمانی که این کشور به این اقدامات تحریک آمیز ادامه می‌دهد، به توان نظامی خود می‌افزاید. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ضمن صدور دستور به اردوی این کشور برای افزایش بازدارندگی هسته‌ای و دولت یون سوک یول رئیس جمهور کره جمالی و اسخایم کنم کره جنوبی و اردوی آن نیز هشدار داد که در صورت دست دادن به اقدامات خطرناک ممکن است با نابودی مواجه شوند. کره جنوبی از همپیمانان آمریکا در منطقه است. گرچه آمریکا در زمان دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور مذاکراتی را با کره شمالی برای کاهش تنش آغاز کرد، اما این مذاکرات به علت زیاده خواهی واشنگتن نتیجه‌ای نداشت و روابط دو کشور همچنان پرتنش است. گفتگوی هیئت طالبان با مقام‌های آمریکایی در تاشکند. موضوع گفتگو آزادسازی پل‌های افغانستان. رهبر طالبان: قوانینی که مردم و مجالس وضع کرده باشند اعتبار ندارد. و سفر قریب الوقوع وزیر نیروی ایران به افغانستان برای گفتگو درباره حقابه ایران از رود هلمند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت یک. از شما دعوت میکنم در ادامه و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
همانطور که می دانید و در خبرها هم شنیدید، نشست دو روزه تاشکند با محوریت افغانستان دیروز با صدور قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد. در همین زمینه وزارت خارجه طالبان هم اعلام کرده است که هیئت این گروه در حاشیه نشست تاشکند با هیئت آمریکایی دیدار کرده است. حافظ ضیا معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز در توییتی گفته است که محور دیدار هیئت‌های دو طرف را آزادسازی دارایی‌های منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا تشکیل می‌داد. درباره نتایج احتمالی این نشست و دیدار هیئت طالبان با آمریکایی‌ها نظرات کامبخش نیکویی استاد دانشگاه را جویا شدم که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
این نشست هایی که حالا در تاشکند و برخی از کشورهای دیگری که قرار است برگزار شود، اولین که اون افتضاح خروج ایالات متحده آمریکا و سپردن افغانستان به یک گروهی که در واقع تعامل بیشتری با نهادهای فکری و روشن فکری در جامعه افغانستان و مجامع بین‌المللی ندارد، این افتضاح خودشان را می‌خواهند براحت بگیرن، این یک بحث است. و من فکر میکنم که برایند نشست تاشکند پیامدهای مثبتی به گروه طالبان نباشد از چند جهت. از این جهت اینکه در واقع طالبان تا هنوز نتوانستن مشروعیت داخلی را در درون افغانستان در اقوام گوناگون و به همین ترتیب جریانات گوناگون به دست بیارن، این یک. دوم اینکه کشورهای منطقه فکر میکردن که حالا در واقع طالبان می توانند با اساس اون پلتفرم های خاص امروزی در تعامل باشند. این هم در واقع کشورهای منطقه می بینیم که مایوس هستند به دلیل حضور یک سری جریاناتی که در شمال افغانستان، در شمال شرق افغانستان، مناطق غرب افغانستان و به همین ترتیب جاهای دیگری هستند. کشورهای منطقه هم گام های برای به رسمیت شناختن طالبان در واقع بر نداشتند. سیوم این که طالبان در سطوح بین المللی تا هنوز اون الزامیت های حقوق بشری، الزامیت های حقوق زنان و مجموع مؤلفه های دیگری را به رسمیت نشناختن و گام های مستحکمی را بر نداشتن. از این راه گذر من فکر میکنم که نشست تاشکند یک جاهای برای طالبان دوشدت کرد که با استمرار چنین سیاست های، با استمرار چنین در واقع روی کرده های هم مجامعی بین المللی و هم مجامعی در واقع منطقه‌ای و هم جامعه افغانستان در واقع برای طالبان باج نخواهند داد و در واقع اینا را به رسمیت نخواهند شناخت. الا اینکه طالبان اصلانه به درایت سیاسی خودشان را در واقع بر سر کار بیان و بر مبنای مؤلفه ها و ویژگی های دنیای امروزی که هم مردم افغانستان با واشنایی دارند و هم مجامع بین المللی و هم مجامع منطقه است اگر گام بر ندارند، فکر میکنم که هر چی نشستی که مبتنی بر این مؤلفه ها برگزار شود اون پول های بلوکه باز نخواهند شد و گام های را برای برسمت شناختن طالبان بر نخواهند گذاشت و دولت طالبان یک دولت منزوی و یک دولت در حاشیه قرار خواهد بود و همین گونه سیاست های جامعه جهانی و کشورهای منطقه برای همکاری نیروهای بشری ادامه پیدا خواهد کرد.
جناب آقای نکویی، در حاشیه نشست تاشکند یک دیداری بین هیئت وزارت خارجه طالبان و وزیر مالیه حکومت طالبان با هیئت آمریکایی صورت گرفت که بحث پولهای بلوکه شده افغانستان محور اصلی گفتگویشان بوده. من سوالم از شما این است که اگر این تماسها و این نشستها و دیدارها بین طالبان و آمریکایی‌ها بیشتر بشه، تاثیراتش چی خواهد بود بر آزاد شدن پولهای بلوکه شده افغانستان؟
بله، اتفاقا یک سری توافقات صورت گرفته برای در واقع جابجایی پولها بر یک صندوق دیگری که حالا یک سری کشورها باید نظارت بکنند. ولی من فکر می‌کنم که اگر استمرار این گفتگوها بین طالبان و نماینده در واقع ایالات متحده آمریکا در مسئله افغانستان اگر استمرار پیدا بکند و آمریکایی‌ها بتوانند یک سری خواسته های خودشان را که حالا در اون تفاهم‌نامه دوحه در واقع بوده از طالبان امتیازگیری بکنند، فکر کنم که تا یک جاهای آمریکایی ها گام هایی را برای باز شدن پوله های بلوکه شده و در واقع سری مسئله های دیگر برخواهند داشت. کما اینکه دیده می شود که در واقع روی کرد طالبان نسبت به روی کرد آمریکایی ها نسبت به طالبان یک اندازه تغییر کرده است و آمریکایی ها به دنبال از این هستند که بتوانند در واقع مسیرهای باج‌خواهی و مسیرهای در واقع گفتگوها را با طالبان بازتر بسازند و از اینجا بتوانند که یک امتیازات را در منطقه برای به حاشیه کشیدن مثلا حالا دشمنان خودشان که حالا روس‌ها و چینایی‌ها اینها باشند پیدا بکنند، چون طالبان یک نیرویی هستند که تا هنوز نتوانستند که تعامل منطقه‌ای را حفظ بکنند و آمریکایی هم از یک جاهایی می‌خواهند که فشارهای متعددی بیارند از طریق انتشارها در واقع حرفهای خودشان را جابجایی بسازند.
جناب آقای نکویی، اخیراً آمریکایی‌ها طرح ایجاد صندوق امانی بازسازی افغانستان با مدیریت بانک جهانی را مطرح کردند. به نظر شما هدف اونها از این طرح چی هست و چه تأثیراتی خواهد گذاشت بر بازسازی افغانستان بعد از خروج آمریکایی‌ها؟
خب اگر ما بیایم این بحث رو از بعد سیاسی نگاه بکنیم، من فکر میکنیم که یک جاهای تعاملات پنهانی بین آمریکایی ها و طالبان وجود دارد و آمریکایی ها قرار است که آهسته آهسته گام های خودشان را برای تعامل و همکاری با طالبان بردارند. حالا دیده میشود دیگه، یعنی طی 11 ماه نشان داد که سیاست آمریکایی ها بیشتر سیاستی حالا تعامل محور است ولی با مسیرهای دیگری که جاهایی هم بتانند که تعامل بکنند و هم فشار بیارند. این رویکرده ها نشان میدهد که در واقع یک سری مواردی هست که بین طالبان و آمریکایی ها وجود دارد. اگر این مسئله بیاییم از رویکرده اقتصادی نگاه بکنیم و در واقع از منظر دیگری نگاه بکنیم، این میتواند حالا یک تأثیری برای حکومتداری و در واقع سیاست های توسعه طالبان هم باشد، به دلیل از این که اگر قرار باشد که این صندوق مثلا کمکی تحت مثلا سیاست های توسعی حالا طالبان را کمک و همکاری بکند. ولی ما اگر از بود سیاسی نگاه بکنیم، من فکر میگم که این سری امتیازات را حالا آمریکایی ها میخواهند دریافت بکنند و در تبانی با این امتیازات این پول ها و در واقع همکاری ها را با طالب ها بسپارند که این بیشتر از بود سیاسی میشه به این قضیه نگاه کرد.
خب انتقاداتی که میشد در دوران جمهوریت بحث حیف و میل کمک ها بود، بفرمایید که طالبان چقدر حالا زیر ساخت ها را به نحوی اصلاح کردن که این کمک ها در مسیر اصلی خودش خرج بشه؟
باور من اتفاقا منفی هست، یعنی چی در دوره جمهوریت و چی در حالا نظام امروزی که حالا گروه طالبان حاکم هستن، متاسفانه من میگویم منفی هست که یعنی هر دو گروه یک مکانیزم مشخص و منظمی برای جمع آوری پول بازسازی و عمرانات برای افغانستان که از چی مکانیزم و چی مسیرهای باید در واقع اجرا شود و نظارت صورت بگیرد که اینا حیف مل نشود وجود ندارد، هم در گذشته ها و هم امروز. امروز هم تا جایی میبینیم که برخی تا جایی هم امروز ما میبینیم که برخی کشورها خاصتا آمریکایی ها هم در پی این هستند که بتوانند از طریق این جوهای خودشان کمک هزینه های بشری را، کمک هزینه های مثلا برای عمرانات و بازسازی را جمع آوری بکنند، با یک مکانیزم خاصی که حالا خودشان دارن بیان وارد افغانستان بسازن و بخشی از اینها را خودشان مدیریت بکنن و از مدیریت از اینها حالا بیاد اون در واقع حیط و مل صورت بگیرد. سیاری از اون پولهایی که توسط کشورهای کمک کننده تعود سپرده میشد و پرداخته میشد اونجاهای خودشان دوباره اینا برمیگشنند به کشورها و سرزمین های خودشان. این پولهای کمکی را کسی یک میکانیزم مشخص مدیریت بکند در دولت، در گروه طالبان هم هنوز در واقع اون وجود ندارد و فکر کنم برخی کشورها هم در پیازی هستند که بتوان از این کمک های حالا جهانی و بشری توسط اینجاهای خودشان پولهای گذاف را هم دوباره بر بدارن یا اینکه اهداف سیاسی خودشان را تطبیق بکنند. این مسائل حالا سیاسی و اقتصادی و حیث ملیم ها می رساند که هنوز هم نظام سیاسی در افغانستان یک نظام درست که بتواند این کمک ها را مدیریت بکند وجود ندارد و نخواهد هم داشت.
خب تحلیل کامبخش نیکویی استاد دانشگاه را شنیدی درباره نشست تاشکند و دیدار هیئت طالبان با آمریکایی‌ها در موضوع آزادسازی پول‌های بلوکه شده افغانستان. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود گفته زندگی بانوان و دختران در افغانستان به دلیل سرکوب با چالش‌های جدی روبرو شده است. همچنین در این گزارش از ازدواج‌های دختران زیر سن قانونی نیز ابراز نگرانی کردند و از جامعه بین‌المللی خواستند که روی وضعیت بانوان در افغانستان توجه جدی‌تری داشته باشند. حکومت موقت طالبان هم این گزارش را بی اساس می‌خواند و می‌گوید که حقوق بشر از هر زمان دیگر در حال حاضر در افغانستان تأمین شده است. همکارمان خانم سلطانی ضمن گفتگو با خانم مینا دقیق فعال حقوق بشر در خصوص این گزارش این سوال را مطرح کرده است که آیا این گزارش تصویر واقعی از زنان افغانستان هست یا خیر؟
بله، این گزارش واقعا تصویر حقیقی امروز افغانستان نشان میده، بخصوص در حصه زنان مبارز. هر روز تقریبا بلکه هر روز شکنجه میشن، لاتکوب میشن، فقط بعضشان کتا فقط نان کار میخواستن، آزادی میخواستن، اونا را هم لاتکوب کردن. مثلا فعلا بانو عزیزی در بین ما نیست و هیچ کس نمیفهمه اونا کجا هستن، هیچ جرم هم نداشتن. مردم افغانستان بخصوص زنان هر روز ای که برشان بگیم که مرگ تدریجی است، هیچ اشتباه نیست، ای بالکل درست است. واقعا اونا زیر فشار روحی هستن، اونا نمیفهمن فردایشان چی قسم میشه، یک آینده نامعلوم داره، یک کس نمیفهمه که از خواب بیدار شوند کدام دوستشان از دست دادن، چی وقت زندانی میشن.
حکومت موقت طالبانی گزارش را به اساس میخوانه و رد میکنه و همچنان سمیرا حمیدی کامپاینر سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا در یک مصاحبه گفته که اگر باز همی گزارش ها رد شود دادخواهی جهانی خواهد کرد. نظر شما در این باره چی است؟
جامعه افغانستان از 50% زیادتر زنا یا خانما بانوان تشکیل میدن و طالبان میخواهد که همه ایشان را حذف کنه. زنا باید در خانه باشه، بچه به دنیا بیاره که او هم طالب شود سبا، ای کار کنه، او کار نکنه، رویش معلوم نشه، بوتش معلوم نشه، لبسیرین سرخ نزنه. باید است که دادخواهی جهانی شود. بله، اگر امی امریکا می بود قسمه که اوباما گفت که یا همگی امرای ماست یا علی ما. اگر یک مملکت پیشرفته می بود حتما هم تیک چیزو می شد.
همچنین در یک گزارش آمده که در حاکمیت موقت طالبان مکاتب دخترانه بسته شده و همین موضوع موجب شده که ازدواج‌های زیر سن افزایش پیدا کنه و از این وضعیت ابراز نگرانی کردند. به نظر شما این گزارش‌ها برای بازگشایی مکاتب کدام تأثیری خواهد گذاشت؟
به نظر من مکاتب که فعلا تا وقتی که طالبان باز نشه بهتر است، چون که اگر یک کس طب میخونه، انجینری میخونه، هر چی که میخونن، مضامین دینی دو زیادتر است. اوکی، ما مسلمان هستیم، مضمون دینی هم باید داشته باشیم، اما در حسش و مکتب باید بخونیم، تعلیم حاصل کنیم، زندگی خدا و وطن خدا خودمو پیش ببریم. اما اگر آل مکاتب باز شود، مکتب باز شود، فاین، داخل از کدام مضامین میباشه، این بحث جدیتر و مهمتر است فکر میکنم.
درست، با نظر شما وظیفه جامعه جهانی در قبال این وضعیت در افغانستان چی است؟
همیشه داخل افغانستان می بیگ گیمز بوده، بازی‌های کلان بوده که همیشه به نام اسلام داخل شدن و میلیون افغانستانی ها را کشتن، بخصوص زنا و اطفال. ما دیگه هیچ زنده جان بر قربانی بیگ گیمز نداریم. باید است که حقوق تمام سازمانهایی که بخاطر حقوق بشر، حقوق زن و اطفال کار میکنن، باید همه ایشان طالبان و کسانی که طالبان حمایت میکنن تحریم کنن. به این خاطر تمام دنیا باید همراه افغانستان ساد شوه.
در این مصاحبه همچنان با بانوان معترضی که بازداشت شده بودن مصاحبه کردن و اونها هم گفتن که در زندگی شان مانند دوران قرنطین شده، اما در دوران قرنطین یک امیدی داشتن که این قرنطین تمام میشه و به زندگی عادی خود میرسن، اما حالا این امید ندارن و این قرنطین تا آخر عمرشان خواهد رفت و نمیخواین دیگه زندگی کنن، امیدی ندارن. و شما هم گفتین که همراهشان به ارتباط هستین، زندگیشان چگونه است و زندگیشان چگونه سپاری میکنن؟
بله، در ارتباط هستم با بسیار گروه ها داخل افغانستان از بسیار شهرها. اونا واقعا بگویم اصل امید زندگی دیگه ندارن. مثل که امروز در بدخشان 40 زن خودکشی کردن بخاطر گرسنگی، فقر، بیچارگی. تقریبا همه ایشان دانمو حالت هستن که میگن بیاز خودگه چیز نمیشه. ما درس خواندیم به خاطر چیز. ما تحصیل کردیم، ما کار داشتیم، آله گدایی میکنیم. بعضشان که میخوایم کمک کنیم نمیخواین. خجالت میکشن، من نمیفهم چرا. اتو احساس میکنن اتونا وزن فقط که دوز باشن، حتی از خانه خود بیرو برامده نمیتونن. تا پیش یک دکتر میره باید یک مرد باشن، باید از وظیفه خدایلا بکنن برای یک مرد فامیل بدن که شاید امو شقش نباشن، شاید امو درس نخوندن، اما مجبور هستن و یا یکی که گرش نداشتن در خانه بشینن. مثل خدای نخواسته یک بیترامی نشه، مثل یک قطعیگر، مثل یک سیکیز روانی، بیچاره، مظلوم، ناچار، کس که نمیفهمه فردایش چی خواهد شد، این قسم زندگی دارن و یک ثانیهش آدم طاقت ندارن. آفرین میفرستم برشان، درود میفرستم برشان، به غیرتشان. اگر آواز مرا بشنون از طریق برشان میگم که امید خود از دست ندن، امید که قوی هستم، قوی بمونم. تشکر از شما، وقت بخیر.
سپاسگزارم از حضور شما بانو مینا رفیق، فعال حقوق بشر، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. به این ترتیب به پایان مجموعه خبری ساعت یک رادیو دری رسیدیم. همکارانم در ساعت 4 خدمت شما خواهند رسید با بخش بعدی خبرها. ظهرتان بخیر.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. فرار از واقعیت با متاورس، عنوان نگاه روز. متاورس راهی برای فرار از واقعیت است. مطالعات بسیاری نشان می‌دهد کاربرانی که بیشتر از اینترنت استفاده می‌کنند نسبت به افراد دیگر منزوی‌تر هستند. با توجه به پتانسیل متاورس می‌توان پیش‌بینی کرد که این اوضاع در آینده شدیدتر شود و انسان‌های زیادی برای فرار از واقعیت با آن پناه ببرند. برایان شوستر، یکی از دانشمندان پیشگام علوم رایانه، هشدار می‌دهد که متاورس اگر در دستان آدم اشتباهی قرار بگیرد، این پتانسیل را دارد که خطرناکترین فناوری از زمان اختراع سلاح‌های هسته‌ای باشد و آن آدم احتمالاً مارک زاکربرگ، مدیر عامل متا است. شوستر به تازگی در مورد اینکه چگونه مردم می‌توانند از متاورس سوء استفاده کنند صحبت کرده و در یک مصاحبه به دیلی میل گفته متاورس می‌تواند برای شستشوی مغزی کل جمعیت جهان استفاده شود و اساساً آنها را تحت کنترل یک عروسک گردان قرار دهد. من فکر نمی‌کنم زاکربرگ یا فیسبوک هرگز به این نتیجه برسند که بتوانند پول را برای منافع و طول عمر بشریت قربانی کنند. شوستر نه تنها از این می‌ترسد که متاورس پتانسیل شستشوی مغزی افراد را دارد، بلکه خاطر نشان می‌کند که می‌تواند نسل‌هایی از افراد منزوی را ایجاد کند، درست مانند کاری که فیسبوک قبلاً انجام داده است. ما به عنوان انسان برای احساس حمایت عاطفی نیاز به برقراری تماس داریم. ما باید با مردم نشست و برخاست کنیم و عواطفمان را بروز دهیم. در دنیای دیجیتال نمیتوان بیش از حد به یک دیگر نزدیک شد. بنابراین چگونه میتوان کسی را در آغوش گرفت و ارتباطات واقعی ایجاد کرد؟ او در پایان گفته که متاورس میتواند خطرناکترین فناوری از زمان اختراع سلاح‌های هسته‌ای باشد. تغییر نام فیسبوک به متا برای مردم جهان امری شوکه کننده بود. پس از سخنرانی که مارک زاکربرگ به مناسبت این تغییر نام انجام داد، جهان متوجه شد که فیسبوک به دنبال گسترش دنیای مجازی است. از متاورس در ساده‌ترین شکل خود میتوان به عنوان نسخه فیزیکی اینترنت یاد کرد که از زمان تغییر نام فیسبوک به متا در سال 2021 شناخته تر شده است. طبق این مفهوم، کاربران از طریق فناوری واقعیت مجازی با یک دیگر در تعامل هستند. متاورس نظریه پیرامون یک فناوری است که تمامی کاربران از هر کجای این کره خاکی می توانند از آن استفاده کنند. این پروژه ترکیبی از فضای مجازی، اینترنت و واقعیت افزوده است. به عنوان مثال پیش بینی می شود که در آینده همه ما بر روی تخت خوابمان می خوابیم و آواتار ما در دنیای سه‌بعدی با کیفیت فوق العاده با آواتارهای دیگر و عوامل نرم افزاری ارتباط برقرار می کند. البته در دنیای متاورس انسان‌ها حریم شخصی ندارند و این موضوع خیلی از دانشمندان را نگران کرده است. ایده اصلی پروژه متاورس ایده جدیدی نیست و در حقیقت برای اولین بار در سال 1992 میلادی نیل استفنسون در رمان علمی تخیلی سقوط برف از این واژه استفاده کرد. در این رمان متاورس به یک دنیای مجازی اشاره داشت که در آن هر کسی می توانست با انتخاب یک شخصیت مجازی یا آواتار وارد این دنیا شده و در آن به گشت و گذار بپردازد. شاید بتوان گفت مهمترین و بزرگترین ویژگی متاورس مجازی بودن آن است. به عبارت دیگر متاورس یک دنیای مجازی است که می توان با کمک یک رایانه، تلفن همراه یا هر دستگاه دیگر وارد آن شد و از فضای سه‌بعدی‌اش لذت برد. اما برای استفاده بهینه از متاورس به دستگاه‌ها و فناوری‌های مختلفی مثل عینک‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده نیاز خواهید داشت. عینک‌های واقعیت مجازی یا به اختصار VR همان عینک‌هایی هستند که احتمالاً در وبگردی‌های خود با آن مواجه شده اید و دیده اید که چگونه افراد مختلف با قرار دادن آنها روی صورتشان وارد بازی‌های ویدیویی مخصوص می‌شوند. تفاوتی که انجام بازی‌های واقعیت مجازی با بازی‌های معمولی دارند در این است که در بازی‌های واقعیت مجازی انگار خودتان در نقش شخصیت اصلی ظاهر می‌شوید و دنیای جدید را از دید او مشاهده می‌کنید. در چنین بازی‌هایی با حرکت سر، دستها و بدن شما اعضای شخصیت داخل بازی هم حرکت می کند و برای همین همه چیز عین واقعیت به نظر می رسد. برای ورود به متاورس همچنین به دستگاه های واقعیت مجازی نیاز خواهید داشت. علاوه بر این از عینک های واقعیت افزوده یا به اختصار AR هم در متاورس استفاده خواهد شد. تفاوت عینک های واقعیت افزوده با عینک های واقعیت مجازی در این است که با استفاده از واقعیت افزوده شما از دنیای واقعی خارج نمی شوید. در عوض المان های مجازی با دنیای واقعی ترکیب می شوند و شما می توانید اطلاعات مختلف را روی هوا ببینید، در حالی که در واقعیت مجازی به طور کامل از دنیای واقعی خارج و وارد یک دنیای مجازی می شوید. با توجه به امکانات متاورس، مشکلات و تهدیدهای زیادی در انتظار آینده دنیای انسان هاست و به همین دلیل این طرح منتقدان زیادی دارد. دکتر دیوید لزلی، پژوهشگر حوزه اخلاق، از منتقدان این طرح است که در مقاله‌ای در گاردین نوشته چه کسی متاورس را می‌سازد و آن را کنترل می‌کند، چگونه از حریم خصوصی محافظت می‌شود، چگونه زیرساخت ایجاد کنیم که دسترسی برابر به متاورس را تضمین کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ساختارهای قانونی همچنان در تلاشند که با تأثیر بیش از اندازه رسانه‌های اجتماعی کنونی مقابله کنند و متاورس می‌تواند راهی برای شرکت‌ها باشد تا با استفاده از داده‌های کاربران به سود بیشتری دست یابند. به نظر دکتر برند متستات، پژوهشگر ارشد اخلاق دیتا در مؤسسه آکسفورد، یکی دیگر از چالش‌های پیشرو این است که قرار است به طور ناگهانی منابع عظیمی از داده ها حتی بیشتر از آن چه که اکنون در دسترس شماست و از طریق فضای ترکیبی متاورس هدایت می شود در اختیار شما قرار گیرد. اگر فیسبوک به هدف خود برسد، مشخصا همه مردم مقدار قابل توجهی از وقت خود را در آنجا صرف خواهند کرد و ما می دانیم که فیسبوک در جهان مجازی یکی از بدنامترین شرکت ها در استفاده از داده ها و سوء استفاده از آنها برای مقاصد تجاری بوده است. ماجراهای مختلفی از جمله رسوایی کمبریج آنالیتیکا چهره این شرکت را نزد افکار عمومی به شدت مخدوش کرده است. عده‌ای معتقدند که کار در دنیای متاورس با آواتارهای شخصی شده، ارائه های هولوگرافیک و بازی های مجازی ممکن است سرگرم کننده به نظر برسد، اما واقعیت زندگی اداری دیجیتال ممکن است بسیار کمتر لذت بخش باشد و حتی با برخی از مضرات قابل توجه برای سلامتی همراه است. در تحقیق جدیدی که توسط دانشمندان دانشگاه های کمبریج و کوبرگ آلمان انجام شده، عوارض حضور طولانی مدت در دنیای متاورس برشمارده شده است. در این تحقیق از 18 کارمند دانشگاه خواسته شده تا به مدت یک هفته فعالیت های کاری خود را به مدت 8 ساعت در متاورس انجام دهند. دو نفر از شرکت کنندگان پس از مدت کوتاهی با توجه به مشکلاتی مانند حالت تهوع و سردرد از ادامه آزمایش انصراف دادند. به این ترتیب از حالت تهوع به عنوان یکی از عوارض اصلی واقعیت مجازی یاد شده است. علاوه بر این سایر افراد تمام فعالیت‌های خود را در مدت مشخص شده انجام دادند و برخی پیامدهای منفی آن را گزارش کردند. شرکت کنندگان به طور متوسط 42% افزایش سطح ناامیدی و 48% افزایش درد چشم را در مقایسه با محیط کار فیزیکی گزارش کردند. البته در کنار این مشکلات، شرکت کنندگان به بهره‌وری پایین‌تر در کارهای خود نیز اشاره کرده و گفتند که در محیط‌های مجازی یادداشت برداری بسیار دشوار است. با وجود این مدعی بودند که در آینده میتوان به نوعی در واقعیت مجازی کارهای خودشان را انجام دهند. شاید زندگی در دنیایی که در آن بتوانیم هر آنچه را که می‌خواهیم داشته باشیم مانند یک رؤیا به نظر برسد و خیلی زیبا باشد، اما با معایبی هم همراه است. رفتن از یک متاورس که حول یک تجربه واقعی ساخته شده است و سپس بازگشت به واقعیت، جایی که همه چیز کنتر انجام می شود ممکن است کمی شوکه کننده باشد، به حدی که می تواند منجر به قطع ارتباط مردم از زندگی واقعی خود به نفع دنیایی شود که در متاورس ساختند. متاورس می تواند تأثیر مثبت و منفی بر سلامت روان ما داشته باشد، زیرا زندگی کردن در دو جهان است، یکی آن جهانی که ما مطابق مشخصات دقیق خود ایجاد کرده ایم و جهان دیگر که به خواسته های ما با روشی بسیار کنتر پاسخ می‌دهد. اما کارشناسان و متخصصان می‌گویند برنامه‌هایی که فیسبوک برای تغییر نام مطرح کرده بیشتر به این دلیل است که اثرات نامطلوب انتشار حجم زیادی از اخبار منفی در مورد تخلفات فیسبوک را خنسا کند و به احتمال زیاد متاورس هم با جای پای فیسبوک خواهد گذاشت. زاکربرگ هم به جای پاسخ دادن به اتهامات از ما می‌خواهد که همه توجه خود را به سرزمین مجازیش معطوف کنیم، جایی که او با خیالی راحت‌تر از همه دعوت می‌کند که داستان‌ها و آدم‌های خیالی را دنبال کنند و دل به مجاز ببندند. متاورس در واقع راهی برای فرار از واقعیت است. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان که همراه ما بودید. با نگاه روز و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
تارو تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
که از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که از دیوال دیوالی کنیم.
یا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست، دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. سلام دوستان جان، روزتان بخیر و پر انرژی. من فاطمه صادقی تهیه کننده، گوینده و نویسنده و اتفاق همکار صدا بردارمان جناب آقای سید سعید موسوی، امروز هم مهمان دلهای مهربانتان هستیم با مدت 40 دقیقه و همراهی شما در این مدت برنامه را زیبا میسازه و انرژی ما را هم دو چندان میکنه. پس پیامک بزنین به این شماره ها. 3826 سامانه پیامگیر ما در ایران هست و 0794-717144 هم در افغانستان. تارا تنبور یک شماره اختصاصی هم داره که میتونین از طریق واتساپ به این شماره پیامک های